هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. که هست این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
بله دوستان عزیز، شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو که امروز در جمع گروهی از دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس انجام شده بود همراه هم شنیدیم.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5 گیگاهرتز.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و برنامه که در این لحظه تقدیم حضور شما میشه هوش نوین 19 دقیقه.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما هموطنهای خوبم، مردم ایران زمین، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و شادابی باشه و در کمال سلامتی و آرامش. شنونده ویژه برنامه هوش نوین این نوبت با موضوع کاربرد فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی باشید. همونطور که میدونید ما در این ویژه برنامه با توجه به اهمیت و همینطور جذابیت های فناوری هوش مصنوعی به بررسی ابعاد مختلف این دانش میپردازیم و با حضور کارشناسای عزیزمون راجع به جایگاه اون در حیطه‌های مختلف گپ و گفت میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم ما رو همراهی بفرمایید و مثل همیشه از نظرات ارزشمند و سازندهتون بهره‌مندمون کنید. برای این ارتباط شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما بپردازیم به موضوع این برنامه، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کشاورزی. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی در سال‌های اخیر برای افزایش بهره‌وری و بازدهی به اون ورود کرده حوزه کشاورزی و دامپروری بوده. برای اینکه بتونیم اطلاعات دقیق‌تری رو از نحوه عملکرد این فناوری در این بخش به دست بیاریم، دعوت کردیم از جناب دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، تا از زبان ایشون بیشتر بشنویم. دکتر عطری، ضمن سلام و خوشامدگویی به حضور شما، برامون بفرمایید که این فناوری چگونه به خدمت صنعت کشاورزی اومده و چگونه میتونه تحول آفرین باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان گرامی.
درود بر شما.
ممنون هستم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که بتونم در ارتباط با این مبحث مهم صحبت بکنم. در بین صحبت ها و بیانات جناب علی تا حدود زیادی به نظر من نکته اصلی و مهم استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی رو شما بیان کردید و به عبارتی عنوان کردید که هدف اصلی از استفاده از این ابزار و در حقیقت ساختار نوینی که امروزه در بسیاری از حوزه ها و بخش های مختلف مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و به عبارتی افزایش توانمندی و یا خروجی هستش که در مقایسه با میزان ورودی و نهادهایی هستش که ما در مجموعه کشاورزی استفاده میکنیم هست.
بله. خب دکتر، برامون به صورت مشخص بفرمایید، آیتم وار بفرمایید که چه خدماتی رو تو بخش‌های مختلف میتونه برامون بده. از مزایای این فناوری در بخش کشاورزی گفتن که باعث کیفیت مواد غذایی میتونه بشه، تولید گازهای گلخونه‌ای رو میتونه کمتر کنه. راجع به اینا صحبت کنید، چگونه این اتفاق میفته، بیشتر برامون در این زمینه صحبت کنید.
بسیار عالی. ببینید، حوزه هوش مصنوعی همونجوری که عرض کردم ابزاری هست که با توجه به استعداد و ظرفیتی که این در حقیقت ابزار داره میتونه در بخش‌های مختلف کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره. یه بخش مهمش در ارتباط با استفاده از اینترنت اشیا هست.
بله.
خب بحث اینترنت اشیا با توجه به تعریفی که ما از اینترنت اشیا داریم که به معنای ارتباط بین دستگاه‌ها و به عبارتی دیوایس های ارتباطی هستش که بین همدیگه در حقیقت این ارتباط برقرار میشه و
در واقع نیاز به فرستنده و گیرنده داره.
دقیقاً. و و قرار هستش که داده ها رو، حالا بر حسب اینکه این داده ها چه هستند و چه ما نیاز داریم، میتونه اینها رو در حقیقت این داده ها رو کسب بکنه و بعد از اینکه این داده ها رو به دست آورد میتونه به یک مرکزی تحت عنوان مرکز داده انتقال بده و بعد از اون بر اساس حالا فرایندهای مختلف و به عبارتی پروسس هایی که به لحاظ در حقیقت تجزیه و تحلیل داده و مدل های مختلف قرار میگیره، میتونه در نهایت توصیه و یا به عبارتی پیشگویی‌های خاص خودش رو داشته باشه. اگر ما این نگاه رو در ارتباط با اینترنت اشیا که به عبارتی همون ارتباط M2M رو داشته باشیم، در بخش‌های مختلف کشاورزی میتونه، حالا فرض بفرمایید در ارتباط با امور زراعت، در به اصطلاح آبیاری هوشمند مورد استفاده قرار بگیره، میتونه در ارتباط با مسائل باقی مؤثر باشه، از این نظر که از طریق سنسورهای مختلفی که داده ها رو جمع‌آوری میکنن که این داده ها عرض کردن میتونه حالا داده های اقلیمی باشه و یا حتی داده های ادافیکی یا خاکی باشن یا داده های بیولوژیک باشن که از طریق سنسورهای اپتیکال به عبارتی جمع‌آوری میشن، میتونن در ارتباط با خدمات و یا انتظاراتی که ما از یک باغ داریم میتونه به بهره بردار کمک بکنه. در حوزه مربوط به دامداری در حقیقت این اینترنت اشیا در یه بخشش و یا به عبارتی استفاده از هوش مصنوعی میتونه در ارتباط با افزایش تولید شیر در دامداری که بیشتر منظورم به اصطلاح دامهای سنگین هست استفاده بشه، میتونه در ارتباط با بحث مربوط به نوعی شناخت و پایش بیماری ها در دامهای سنگین قبل از اینکه به مرحله حاد خودش برسه بتونه کمک بکنه، در ارتباط با حتی بخشهای مربوط به بخشهای تولید مثل که بسیار بسیار مهم هست در دامهای سنگین میتونن.
دکتر، حالا موضوع برنامه ما بیشتر بحث کشاورزیه، ما در کشورمون چه اندازه از خدمات این فناوری در بخش کشاورزی بهره بردیم، در حالی که به نظر میرسه با توجه به شرایط خاص کشورمون از لحاظ اقلیمی و مشکل کمابی و زمینهای محدودی که برای فعالیت در این حوزه داریم، در حدود 10% نیاز واجبتری هم برای بهره‌گیری از این فناوری در کشورمون وجود داره، چه گام‌هایی برداشتیم؟
من متاسفانه باید بگم که بعید میدونم که، چون ما هیچ آمار مدلل و و مستدلی در ارتباط با میزان و یا درصد استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی نداریم، اما با توجه به سابقه کاری خودم که در حدود نزدیک 10 سالی هستش که به صورت جدی روی این بخش فعال هستم، بعید میدونم بیشتر از 1-2% در کل کشور از این فناوری حتی در شرایط فعلی استفاده بکنه.
اونم در چه بخشی بوده؟
بیشتر بخشایی هستش که بخشای خصوصی هست و یا به عبارتی شاید در بعضی از حالا کشت و صنعت هایی که احساس کردن در بعضی از حوزه‌ها، خصوصا در ارتباط با حوزه آب که فوق العاده چالش مهمی هست در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا به خاطر تغییرات اقلیمی خودشون حالا اومدن از حالا طرق مختلف یا از طریق شرکت‌های مختلف از طریق افراد مختلف از این حوزه استفاده کردن، اما عملا ما به صورت جامع و کامل که به عبارتی از طرف حاکمیت من این استفاده رو خیلی 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 کم میبینم و بسیار جزئی است.
چرا با وجود اهمیتی که داشته این خلا وجود داره توجیه اقتصادی نداشته؟
اتفاقا برعکس، کاملا توجیه اقتصادی داره. مهمتر از توجیه اقتصادی توجیه محیط زیستی داره. ببینید الان بحث محیط زیست ما بسیار بسیار بحث مهمیه و هر گونه در حقیقت فعالیتی که ما در ارتباط با حفظ محیط زیستمون داشته باشیم، این نه تنها هزینه نیست بلکه یه نوع سرمایه گذاری هست برای بعدها و نسلهای بعدی ما. من فکر میکنم مهمترین عاملی که باعث شد در بخش کشاورزی هنوز ما نتونیم به اون اهدافی که در حقیقت به نوعی تعریف کردیم برسیم این هستش که هنوز حاکمیت و سیستم های تصمیم گیری و تصمیم سازی در بخش کشاورزی ما به نظر من هنوز هوشمند نشدن. یعنی من اعتقادم این هستش که ما باید اول یک هوشمندی رو در حکمرانی و در تصمیم گیری در مجموعه بخش کشاورزی داشته باشیم و بعد ما میتونیم به صورت عملی این رو در سطح مزرعه و یا در سطح میدان در حقیقت به نوعی اجراش بکنیم.
بله دکتر، از تأثیراتی رو که این فناوری میتونه در بحث آبیاری محصولات زراعی و مدیریت آب در این حوزه داشته باشه بفرمایید. ما میدونیم که آبیاری زمین‌های کشاورزی حدود 70% آب دنیا رو به خودش اختصاص میده.
دقیقاً یکی از نکات بسیار بسیار مهمه که الان حداقل برای عموم جامعه کشور ما قابل لمس هست بحث کمبود آب هست. البته خیلی مسائل زیست محیطی دیگه هم هستن که بسیار بسیار مهمن و باید حتما به اونا پرداخته بشه، اما خب مسئله آب یه مسئله هستش که قابل لمس هست و تقریبا میشه گفت که همه افراد جامعه در ارتباط با کمبود اون احساس به نوعی نگرانی دارند. خب در ارتباط با آبیاری هوشمند استثناءً میتونم بگم که شاید یکی از بخشهایی که فقط تونسته در طول چند سال گذشته تا یک حدودی ما رو به یک افق بهتری برسونه و عملاً بتونه به ما یک به نوعی راهکاری رو به صورت عملی نشون بده بحث آبیاری هوشمند هست. در بحث آبیاری هوشمند همجور که شما هم اشاره کردید این هستش که با توجه به ورودی آب بسیار محدودی که ما در طول سالهای گذشته داریم و در آینده هم ادامه خواهد داشت به دلیل تغییرات اقلیمی که در کل کره زمین حاکم هست و در منطقه ما متاسفانه این تغییرات به مراتب عمیق‌تر و به عبارتی چالش برانگیزتر هست، به نظر میرسه که استفاده از آبیاری هوشمند میتونه بسیار کارآمد باشه. ما در ارتباط با میزان مصرف آب در ایران همونجور که شما هم اشاره کردید بالغ بر 70 یا 80% از آب کشور ما داره در بخش کشاورزی استفاده میشه. یعنی به عبارتی میزان مصرف آب توسط افراد جامعه ما بسیار بسیار کم هست، شاید در حد 2-3%، حالا 2 یا 3% باشه. برای صنایع اگر استفاده میشه حد اکثر 10% هست، اما خب عموما در بخش کشاورزی استفاده میشه. استفاده از هوش مصنوعی کاری که انجام میده این هستش که اون روش های سنتی، روش های غیر کارا، روش هایی که بدون هیچ مدیریتی و به عبارتی سنتی که در قبل عرف بوده و انجام میداده رو تغییر میده، میاد کاملا و علمی بر اساس نیاز آبی که محصول زراعی ما داره، بر اساس مرحله فنولوژیکی که گیاه زراعی ما داره. منظورم از مرحله فنولوژیک این هستش که خب بالاخره محصولات زراعی ما در مراحل مختلف رشد به اصطلاح قرار میگیرن و نیاز آبیشون در بعضی از مراحل کم و زیاد میشه. طبیعتاً در بعضی از مراحل رشدی نیاز آبی بسیار بسیار یا به عبارتی برآورد کردن نیاز آبی گیاه بسیار مهم هست که اگر در اون مراحل ما با تنش آبی روبرو بشیم قطعا یک خسارت عمل کرده سنگینی خواهیم داشت.
در واقع شاید ساده ترین حالتش این باشه که ما بیایم یه حسگرهایی رو در خاک قرار بدیم ببینیم که اصلا گیاه رطوبت کافی رو داره یا خیر.
فقط این نیست. ببینین حالا من اینو الان توضیح میدم. اتفاقا خوب شد این نکته رو گفتید. چون من توی این صحبت‌ها دوست داشتم حتما به این بخش اشاره بشه که شما هم به نوعی این رو اشاره کردید. حالا توضیح میدم که فقط بحث سنسور نیست. داشتم خدمتتون عرض میکردم که در آبیاری هوشمند قرار هستش که بیاد آب رو هوشمندانه در اختیار گیاه قرار بده، به طوری که یک، اولا گیاه کاملا بتونه از این آب استفاده بکنه، دوما میزان آبی رو که داره در اختیار قرار میگه بیش از حد نباشه که باعث بشه یک ما به نوعی آبشویی داشته باشیم، یعنی آب هدر بره، و طبیعتاً وقتی که آبم بیشتر بشه بحث مربوط به تبخیر در کشور ما با توجه به وجود نور خورشید زیاد خب طبیعتاً اون هم کمتر خواهد شد و به عبارت آبیاری هوشمند میاد میزان آب کافی و درست رو در اختیار گیاه قرار میده در شرایط خاصی که نیاز داره، نه در شرایطی که نیاز نداره، و در این حال باعث افزایش عمل کرد و باعث افزایش بهره‌وری هم میشه. اما بحث به اصطلاح سنسوران شما مطرح کردید، من فقط یه نکته رو بگم. ببینید هوشمندسازی الزاماً فقط بحث مربوط به استفاده از سنسور نیست که حالا یه سنسوری وجود داشته باشه مثلا توی خاک. الان ببینیم که در خاک میزان رطوبت کمه پس بعد آبیاری کرد، اصلا این بیشتر مفهوم اتوماسیون هست تا هوشمندسازی، اتوماسیون هست. لذا یک به اصطلاح خواهشی که دارم این هستش که در حقیقت مخاطبین عزیز بین بحث مربوط به اتوماسیون و هوشمندسازی اختلاف قائل بشن و بدونن که اتوماسیون یه بحث هست، هوشمندسازی بحث دیگه هست و هوشمندسازی به مراتب هم بالاتر هست، هم کاراتر هست و هم بازده فوق‌العاده بیشتری نسبت به اتوماسیون.
بله، خیلی خیلی از صحبت‌ها مونده ولی خب به پایان برنامه نزدیک شدیم. در حد یکی دو جمله جمع‌بندی شما رو راجع به موضوع برنامه.
من از ابتدایی که به نوعی درگیر این استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی بودم، یعنی از سال 1396 که به صورت عملی در حقیقت قرار شد که سند هوشمندسازی کشاورزی نوشته بشه و نهایتاً در سال 1397 با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی این سند نوشته شد، از همون موقع واقعا امیدوار بودم که هرچی زودتر بتونیم از این فناوری مهم و کارا بتونیم استفاده بکنیم. توی این فاصله هم سعی کردیم که بتونیم از نظرات متخصصین مختلف و همچنین خصوصا شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بتونیم استفاده بکنیم که خب یه سری کارهایی رو هم انجام دادیم. اما متاسفانه من الان که در طول دو سه سال گذشته برمیگردم میبینم که سرعت استفاده از این ابزار مهم بسیار بسیار کند شده و امیدوارم که انشالله با توجه به اینکه سیاست‌های آینده کشور بر اساس برنامه هفتم بر مبنای استفاده از هوش مصنوعی در تمام حوزه‌ها هست، با یک نگاه جدی‌تر و با یک نگاه عمیق‌تری انشالله بتونن
انشالله این اتفاق بیفته. خیلی بهره بردیم از صحبت شما جناب دکتر علیرضا احجی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، و ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش کشاورزی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
ما همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و باز هم دوستان خوب شنونده میخوایم همراه هم باشیم و همراه با گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری که امروز در جمع گروهی از دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس برگزار شده بشنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یک شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی‌ها همینجور، آخرش هم این همه هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانهای آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه‌های آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه‌های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
بله، این بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع بعضی از دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس بود که امروز انجام شده بود و ما به اتفاق هم شنیدیم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
دوستان خوب شنونده، اگر قرار هست درست بخوانیم حتما باید درست بنویسیم. 4 دقیقه حدودن.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه برعکس میخوام خدمتتون صحبت بکنم. برعکس یک واژه مرکب از بر فارسی و عکس عربی. برعکس در فارسی قدیمتر بیشتر به صورت بالعکس به کار می رفت. برعکس به نوعی فارسی شده همون بالعکسه. درسته که عکس از عربی وارد فارسی شده و کاربرد داره، همین عکس خیلی معمول که ما از اون استفاده می کنیم به عنوان واژه. گاهی ما میبینیم واژه بالعکس رو که هنوز هم کاربرد داره طوری مینویسن که الف میفته، الف رو به اصطلاح جا میذارن، فراموش میکنن الف رو بنویسن، یعنی ب و لام و عین و کاف و سین. نظایر اینجور واژه ها در فارسی کهن کم نبوده و جالب اینه که از قدیم نویسندگان و ادبای بزرگ ما این رو فارسی شده، به شکل فارسی شده به کار می بردن. مثلا در عربی ما داریم علت دوام، یعنی دائما، الان به ندرت به کار میره. ولی مثلا در کلیله و دمنه ما بردوام رو می بینیم. چقدر زیباست که اون علای عربی رو اومدن فارسی کردن و علت دوام شده بردوام. فلفور، فلفور عربی یعنی فوری، فوراً، به سرعت، بیدرنگ، به شکل برفور همین توی کلیله و دمنه و بعضی متن‌های دیگه به کار بردن. برعکس هم دقیقاً مثل اوناست، یعنی ما بالعکس عربی رو اومدیم از خیلی سال پیش به شکل برعکس به کار بردیم. برعکس دقیقاً به معنی معکوس و وارونه و بالعکسه. فرض بفرمایید روی خودروی نوشته پیچش میران، پیچش مرون به قول تلفظ گفتاری خودمون، پیچش میران، خط تیره، تجریش و بالعکس. خب یه چنین جاهایی بالعکس کاربرد داره. بنابراین واژه برعکس فارسی شده است، کاملا فارسی در واقع، یعنی بر فارسی به اضافه عکس عربی یک ترکیب فارسی ساخته. و توصیه‌ای که بنده دارم خدمت شما اینه که اگر از بالعکس احیانا استفاده می‌کنین که کاربردش نسبتا کمه و داره کمتر میشه نسبت به برعکس به خصوص، با الف لطفاً بنویس، یعنی مثل بالعکس، به الف لام عین کاف سین، بالعکس. به هر حال برعکس خیلی هم فارسی تره هم زیباتر از بالعکس. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، به غروب دومین روز از آبان 1403 نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهی شما میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:37 دقیقه است. التماس دعا.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.